ساعت 6 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. پلیس هلند عامل تیراندازی در این کشور را مردی 37 ساله متولد ترکیه معرفی کرد. ترکیه از آغاز عملیات مشترک با ایران علیه پکاکا خبر داد. و 3 متهم اصلی پرونده فساد بانک سرمایه به 20 سال زندان محکوم شدند. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت به مدت 15 دقیقه همراه شما. پلیس هلند با انتشار تصویری از عامل تیراندازی روز دوشنبه در شهر اوترخت این کشور، او را مردی 37 ساله متولد ترکیه با نام گوکمن تانیس اعلام کرد و گفت عملیات تعقیب و دستگیریش همچنان ادامه دارد. تا کنون مقام‌های مسئول مرگ دست کم 3 نفر و زخمی شدن چندین نفر در این تیراندازی را که روز دوشنبه در یک تراموا در یک منطقه مسکونی روی داد تایید کردند. عامل این حادثه پس از تیراندازی با خودرو از محل گریخت. در همین حال صدای تیراندازی از چند محل دیگر در شهر اوترخت شنیده شد. پلیس احتمال تروریستی بودن این حادثه را رد نکرده است. به دنبال این حادثه سطح هشدار امنیتی در اوترخت به بالاترین میزان رسیده است. وزیر کشور ترکیه روز دوشنبه از آغاز عملیات مشترک این کشور با ایران علیه حزب کارگران کردستان پکاکا خبر داد. به گزارش شبکه خبری دولتی TRT، سلیمان سویلو هدف از این عملیات را ریشه‌کنی پکاکا با همکاری ایران دانست. با وجود این اظهارات، خبرگزاری فارس از قول یک مقام آگاه در ستاد کل نیروهای مسلح ایران، شرکت نیروهای نظامی ایران در این عملیات را رد کرد. حدود 2 هفته پیش ایران و ترکیه خبر داده بودند که قرار است برای رویارویی با حزب کارگران کردستان ترکیه همکاری نزدیکی داشته باشند. پکاکا که از سوی ترکیه، اتحادیه اروپا و ایالات متحده در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد، از سال 1984 مبارزه مسلحانه علیه ارتش ترکیه را آغاز کرده است. در درگیری‌های این گروه با دولت ترکیه تا کنون بیش از 40,000 غیر نظامی که بیشتر آنها کرد بودند، کشته شدند. قاضی پرونده فساد در بانک سرمایه گفت 3 متهم اصلی این پرونده هر یک به 20 سال حبس، تحمل 74 ضرب شلاق در انظار عمومی و محرومیت از مشاغل دولتی به طور دائم محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قاضی مسعودی مقام روز دوشنبه گفت این احکام برای 3 نفر از اعضای هیئت مدیره بانک سرمایه، علی بخشایش، محمد رضا توسلی و پرویز کاظمی صادر شده است. پرویز کاظمی رئیس سابق هیئت مدیره بانک سرمایه و وزیر رفاه در دولت محمود احمدی نژاد بود. رسیدگی به اتهامات سایر متهمان این پرونده از جمله حسین هدایتی ادامه دارد. اما در میان اعتراض‌های اوکراین و محکومیت کشورهای غربی، ولادیمیر پوتین عازم کریمه شد تا در جشنی به مناسبت 5مین سالگرد پیوستن این شبه جزیره به روسیه شرکت کند. از جمله برنامه‌های بازدید رئیس جمهوری روسیه از کریمه الحاقی، افتتاح یک نیروگاه برقی است که روسیه سعی کرده بود توربین‌های آن را از ایران بخرد اما موفق نشد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور روسیه دوشنبه برای شرکت در جشن به مناسبت آنچه کرملین احیای اتحاد روسیه و کریمه می‌نامد و دیدار با دولت مردان و نمایندگان محافل تجاری و مدنی به کریمه سفر کرد. ولادیمیر پوتین 18 مارس 2014 27 اسفند ماه 1392 خورشیدی فرمان پیوستن کریمه به روسیه را امضا کرده بود. کرملین مدعی است اتخاذ تصمیم در این رابطه پاسخ به ابراز تمایل اکثریت مطلق اهالی کریمه برای پیوستن به روسیه بود، اما از آن پس اسنادی به دست آمده که از تدوین طرح اشغال و الحاق کریمه در روزهای حکایت دارد که اعتراضات ضد دولتی در اوکراین هنوز به فرار رئیس جمهور مورد حمایت کرملین از این کشور منجر نشده بود. ولادیمیر پوتین که در ابتدا مداخله نظامی روسیه در کرم را تکذیب میکرد، متعاقباً اذعان کرد هنگام این عملیات سلاح‌های هسته‌ای را به حالت آماده باش درآورده بود. سرگی اکسیونوف که از سوی کرملین به ریاست کرم منصوب شده، طی مستندی که دوشنبه توسط شبکه تلویزیونی روسیه 24 به نمایش درآمد، صراحتاً گفت پیوستن کرم به روسیه به آن دلیل امکان پذیر شد که پوتین شخصاً رهبری این عملیات را بر عهده داشت.
для него это личный вообще проект, который под его руководством полностью был осуществлен.
برای وی این یک طرح شخصی است و صرفاً به خاطر او این طرح به نتیجه رسید. او شخصاً برای این عملیات تصمیم و رهبری آن را بر عهده گرفت. این عملیات منحصر به فرد سریع و به قدری جسورانه بود که مخالفان ما نتوانستند مانع آن شوند. به رغم ادامه اعتراض ها آنها می‌دانند اتحاد کریمه با روسیه ابدی است.
کریم вернулся в Россию это навсегда.
اوکراین کرمه را منطقه اشغال شده می داند و در روزهای اخیر اکثر کشورهای جهان با محکوم کردن الحاق این شبه جزیره بار دیگر تأکید کردند. کرمه را بخشی از روسیه به رسمیت نخواهند شناخت. اوکراین و کشورهای غربی روسیه را متهم می کنند که پس از اشغال و الحاق کرمه در شرق اوکراین نیز مداخله نظامی کرده و از پاییز گذشته با بستن تنگه کرچ بین دریاهای آزوف و سیاه و ممانعت از عبور و مرور کشتی‌های اوکراینی بر تنش‌ها افزوده. روسیه اتهامات علیه خود را نمی‌پذیرد. رمان چرناوسکی تحلیلگر سیاسی میگوید از دید کرملین تشدید تنش‌ها ضامن بقای حکومت است.
چند روز پیش هیئت ارشد نمایندگان پارلمان روسیه به سرپرستی رئیس دوما طی سفر به کریمه صراحتاً حمله به اوکراین و اشغال بخشی از این کشور را ستودند و اعلام کردند به زودی قانونی را تصویب خواهند کرد که اوکراین و همچنین اتحادیه اروپا به دلیل حمایت از این کشور را به پرداخت غرامت بابت سالهایی که کریمه بخشی از اوکراین بود مجبور خواهد کرد. برای هر کس خارج از محافل نزدیک به کرملین این سخنان بلاهت محض است. اما برای حاکمان روس تشدید تنش‌ها ابزار حفظ محبوبیت پوتین است که اخیراً به شدت رو به کاهش نهاده. به همین دلیل جنگ لفظی به شدت افزایش یافته و رسانه‌های نزدیک به کرملین صراحتاً دم از نابودی اوکراین و مقابله هسته‌ای با غرب می‌زنند.
در میان برنامه‌های ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه طی سفر به کرمه افتتاح یک نیروگاه برقی بود. درهای زیرساختی در کرمه با محدودیت‌های غرب روبروست. یک سال پیش شرکت آلمانی زیمنس علیه روستک، نهاد دولتی مسئول ساخت این نیروگاه، شکایت کرد. توربین‌هایی که قرار بود به یک کارخانه در شمال روسیه ارسال شود را به کرمه الحاقی فرستاده. رئیس روستک طی مصاحبه با روزنامه کامرسانت اذعان کرد که روسیه در ابتدا برای دور زدن تحریم‌های غرب تلاش کرده بود توربین‌های این نیروگاه را از ایران بخرد و انتظار داشت شرکت مبنا که تحت لیسانس زیمنس توربین تولید می‌کند بتواند توربین‌های مورد نیاز را تأمین کند. اما بر اساس این گزارش، این اقدام با ریسک درگیری حقوقی مبنا به زیمنس همراه بود و به نتیجه نرسید. متعاقباً کسانی که در انتقال این توربین‌ها در روسیه نقش داشتند، مورد تحریم‌های غرب قرار گرفتند. آمریکا، اتحادیه اروپا و کانادا جمعه گذشته افراد و نهادهای بیشتری به فهرست سیاه افزودند و اعلام کردند تحریم‌ها علیه روسیه تا احیای کامل تمامیت ارضی اوکراین پابرجا خواهد بود. روسیه بازگشت کرمه به اوکراین را منتفی می‌داند و در واکنش به تحریم‌های اخیر نسبت به مقابله به مصر هشدار داد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما ده ها سازمان فعال حقوق بشری در بیانیه از سازمان ملل خواستند که مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران تمدید شود. این بیانیه به چه نکاتی در زمینه نقض حقوق بشر در ایران اشاره می کند و علت تأکید این سازمان ها برای تمدید مأموریت جاوید رحمان چیست؟ گزارش مهرداد قاسمفر رو می شنویم.
42 سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه‌ای از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند که مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران تمدید شود. این سازمان‌ها در بیانیه‌ای خود تأکید کردند که نقض جدی، مزمن و سیستماتیک حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران نسبت به سال گذشته شدیدتر شده است. این بیانیه به مواردی از مثالهای این نقض سیستماتیک و فزاینده پرداخته، از جمله جانباختگان در درون زندانهای جمهوری اسلامی، تصویب قوانین و سیاستهای مغایر حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق اقلیتهای ملی و قومی، حقوق اقلیتهای مذهبی و دینی رسمی و غیر رسمی، حقوق اقلیتهای جنسی، بازداشت و زندانی کردن فعالان محیط زیست با فرایند ناعادلانه دادرسی و محکومیت آنها به مرگ، و نیز انتصاب کسی چون ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه کشور که به دلیل نقشش در کشتارهای 67 خود از سوی اتحادیه اروپا مشمول تحریم است. این نهادها با توجه به همین موارد اکیداً از سازمان ملل خواستند که مأموریت جاوید رحمان نماینده فعلی ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران تمدید شود. عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر در پاریس که از امضا کنندگان این بیانیه است میگوید:
میدونید که گزارشگر ویژه هر سال مأموریتش بایستی از طرف شورای حقوق بشر تمدید بشه و میدونید که در شورای حقوق بشر نمایندگان 47 عضو یک دولت عضویت دارن و خب مطابق معمول هم تصمیم با اکثریت آرا اتخاذ میشه و با توجه به اینکه تعیین گزارشگر ویژه از طرف شورای حقوق بشر یک امر استثنایی است، یعنی چون در شورای حقوق بشر یک رسیدگی دوره‌ای هست نسبت به وضعیت حقوق بشر در همه کشورها و خب به طور معمول 2-3 سال یک بار هم نوبت هر کشوری میرسه، همچنان که در اواخر سال آینده ایرانی نوبت رسیدگی به پرونده جمهوری اسلامی ایران هم خواهد رسید. اما وقتی که وضعیت حقوق بشر در یک کشوری وخیم باشه، نقض حقوق بشر در یک کشوری به صورت گسترده و مستمر باشه، اینا اصطلاحاتی است که در قطعنامه‌های مربوط باید بیاید، اونجاست که به طور فوق‌العاده شورای حقوق بشر میتواند برای کشور گزارشگر ویژه تعیین بکنه که خب میدونید سالهاست که این کار صورت گرفته، ولی در حال اتخاذ تصمیم به اکثریت آراست و اینجاست که خب سازمان‌های حقوق بشر این نامه رو به رئیس شورا نوشتن که مأموریت گزارشگر ویژه در روزهای آینده که در شورای حقوق بشر مطرح میشه تمدید بشه.
بیانیه گروه‌های حقوق بشری تاکید می‌کند که در سال 2018 میلادی حداقل 5 تن در زندان‌های دولت ایران جان خود را از دست دادند و مسئولان ایران درباره هیچ کدام تحقیقات شفافی انجام ندادند. وحید سیاد نصیری، کاووس سید امامی، سینا قنبری، وحید حیدری، شهاب ابتهی‌زاده و طالب بساطی از آن جمله‌اند. جمهوری اسلامی دست کم در 3 دوره اخیر از همکاری با گزارشگران ویژه سازمان ملل خودداری کرده است. از سال 2011 میلادی تا کنون احمد شهید، عاصم جهانگیر و اکنون نیز جاوید رحمان عهده‌دار این وظیفه بودند. عبدالکریم لاهیجی درباره چگونگی همکاری جمهوری اسلامی با این نمایندگان سازمان ملل میگوید:
سیاست جمهوری اسلامی سیاست دورویه است، سیاست منافقان است، یعنی در ظاهر میگن که بله اصلا تعیین گزارشگر ویژه روی فشارهای سیاسی صورت گرفته و بنابراین با تعیین گزارشگر مخالف هستیم و بنابراین به گزارشگر ویژه اجازه سفر به ایران رو برای انجام تحقیقاتش نمیدیم، ولی در پشت به صورت یک طرفه یک جانبه گزارش‌های خودش رو به گزارشگر ویژه میدن و گزارشگر ویژه هم هر سه گزارشگری که یاد کردید هر سال پیش از اینکه گزارششون رو به شورا بدهن این گزارش رو برای جمهوری اسلامی میفرستن که اگر جمهوری اسلامی توضیحات اضافی هم میخواد بده بدهد و او هم میدهد، ولی خب این مسائلی است که رو نمی کنند و به عنوان که ما با تعیین گزارشگر ویژه مخالف هستیم و این در حال یک بیشتر جنبه سیاسی داره تا یک تصمیمی برای رعایت وضعیت حقوق بشر در ایران، این رو یه بهانه ای کردن به خاطر اینکه به گزارشگر ویژه ویزا ندم و او نتواند به ایران بره. چرا؟ برای اینکه اگر او به ایران بره دیگه برای هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در ژنو یا وزارت خارجه جمهوری اسلامی این راه فرار پیدا نمیشه که بگه نه نه این گزارش بر واقعیات مبتنی نیست و ما قبول نداریم.
جاوید رحمان گزارشگر فعلی ویژه سازمان ملل در امور ایران در آخرین ابراز نظرش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران 21 اسفند ماه اعلام کرد که با توجه به مستندات و مدارک کمیته حقوق بشر سازمان ملل، نظام جمهوری اسلامی سرکوب فعالان حقوق بشر، وکلا و فعالان صنفی و اتحادیه‌ها را در ایران تشدید کرده است.
گزارشی بود از مهرداد قاسم‌فر.
به
رادیو فردا گوش میکنید.
به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما خبرها رو همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com یا در صفحه های رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، توییتر و اینستاگرام، همچنین در تلگرام. نشانی کانال تلگرام ما هست telegram.me/radiofarda. از همراهیتون سپاسگزارم. 15 دقیقه دیگه برمیگردیم با خلاصه آخرین خبرها. یک بار دیگه با شما خواهیم بود.